با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم بلشسر دستور داد تا دانیال را به نزدش بیاورند تا معنای دست نوشته ای را شرح دهد که ناگهان بر روی دیوار سالن قصر نوشته شد، زمانی که بلشسر به همراه 1000 تن از بزرگان حکومت بابل به عیش و نوش و خوردن شراب در جامهای مقدس معبد خدا در اورشلیم مشغول بود. دانیال با شجاعت در موعظه‌اش پیام مهم خدا را به او اعلام نمود و به او گفت این خداست که توسط آن نوشته حکم مجازات او و حکومت بابل را صادر کرده است. اکنون دانیال در آیات بعدی آن نوشته را برای بلشسر خوانده و معنای آن را به او خواهد گفت. دانیال معنای دست نوشته روی دیوار را توضیح می دهد. در دانیال فصل 5 آیه 25 می خوانیم: آنچه که نوشته شده این است: منا منا ثقیل و فرسین. دانیال در اینجا کلمات نوشته شده روی دیوار را برای بلشسر می خواند و سپس معنای نوشته را برای او شرح می دهد. در دانیال فصل 5 آیه 26 میگوید معنی این نوشته چنین است: منا یعنی شمرده شده، خدا روزهای سلطنت تو را شمرده است و دوره آن به سر رسیده است. منا یعنی شمرده شده و این کلمه 2 بار تکرار شده است. به این مفهوم است که خدا روزهای حکومت بابل را شمرده است و عمر آن به پایان میرسد. امروزه نیز مرسوم است که عمر یا مدت استفاده هر چیزی را مشخص می کنند. به عبارت دیگر می توان چنین گفت: پایان عمرش رسیده است. در مزمور 90 آیه 12 نوشته شده است: به ما یاد بده که بدانیم عمر ما چه زود گذر است تا در این عمر کوتاه با خردمندی زندگی کنیم. فقط خدا می داند که عمر هر یک از ما چه زمانی تمام شده و سفر زمینی ما به پایان میرسد. جوانی بود که هرگز با هواپیما سفر نکرده بود و دوستانش به او اصرار میکردن که برای تفریح همراه آنان با هواپیما به شهر دیگری سفر کند. او نمیخواست برود چون از سقوط هواپیما میترسید. یکی از دوستانش با اطمینان به او گفت فرقی نمیکند که در کجا باشی، وقتی زمان پایان عمرت برسد، چه روی زمین یا در هواپیما باشی، از این دنیا خواهی رفت. آن جوان کمی فکر کرد و سپس گفت: درباره این که روزهای عمرم شمرده شده و به پایان برسد، نگران نیستم. فقط می‌خواهم مراقب باشم که وقتی زمان پایان عمر خلبان می‌رسد، در آن هواپیما نباشم. در اینجا منا منا یعنی خدا روزهای پادشاهی و حکومت بابل را شمرده است. او هر روز و هر لحظه زندگی را معین نموده و حساب می کند. او از پیش تعداد روزهای زندگی ما را مشخص کرده و همچنین نمی توانید آنها را تغییر دهید. در دانیال فصل 5 آیه 27 می خوانیم: ثقیل یعنی وزن شده، خدا تو را در ترازوی خود وزن کرده و تو را ناقص یافته است. ثقیل به طور ساده به معنای وزن شده می باشد. بابل بر روی ترازوی خدایی قرار گرفته و وزن شده، اما وزن آن سبک و کم بود. مردم و حکومت بابل به اندازه لازم و کافی وزن نداشتند. خدا حکومت بابل را استوار ساخته بود، ولی اکنون آن را از میان میبرد. چرا؟ چون بابل بر طبق معیار و استاندارد خدایی زندگی نکرده و مردم میزانی را که خدا میخواست در زندگیشان رعایت نکرده بودند. در فصل‌های دوم و سوم کتاب مکاشفه یوحنا درباره 7 کلیسای آسیای صغیر می‌خوانیم. در آنجا خداوند عیسی مسیح را مشاهده می‌کنیم که در میان چراغدانی که سمبل کلیساها می‌باشد ایستاده است. او فتیله چراغ را تمیز می‌کند، روغن را در آن می‌ریزد و هر آنچه مانع پخش نور چراغ می‌شود از میان بر می‌دارد. خداوند امروز نیز کلیساها را داوری می کند. ممکن است ما وزن خود را با توجه به معیار و میزان خود و این دنیا کافی زیاد یا کم بدانیم. ولی عیسی مسیح ما را با ترازوی خدایی می سنجد و وزن می کند و بایستی به هر یک از کلیساها بگوید توبه کن، وزن تو ناقص است و به اندازه کافی نیست. او همین سخن را امروز به من و شما می گوید. عدالت و نیکویی ما کفایت نمی کنند و مانند دستمالی چرکین و کثیف است. فقط عدالت و نیکی خداوند عیسی مسیح است که در ترازوی خدایی میزان مورد رضایت خدا را دارد و کفایت می کند. در نامه رومیان فصل 3 آیه 21 الی 23 چنین نوشته شده است: اما اکنون خدا راه دیگری برای نجات به ما نشان داده است. ما تا به حال سعی می کردیم با اجرای مقررات و تشریفات مذهبی به این نجات و رستگاری دست یابیم و در حضور خدا پاک و بیگناه شمرده شویم. اما در این راه نوین دیگر چنین نیست، هرچند که این راه چندان هم تازه نیست، زیرا کتاب آسمانی ما از زمانهای گذشته نوید آن را داده بود. اینک خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملا بیگناه به حساب آورد. همه انسان‌ها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقشان می توانند از همین راه، یعنی ایمان به عیسی مسیح، نجات یابند. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. توجه می کنید خدا اعمال انسانها را زیر نظر دارد و مورد سنجش و داوری قرار می دهد. در دانیال فصل 5 آیه 28 می خوانیم: فرسین یعنی تقسیم شده، مملکت تو تقسیم می شود و به ماتها و پارسها داده خواهد شد. فرسین به معنای تقسیم شده می باشد. پادشاهی بابل اکنون تقسیم می شود و به حکومت ماتها و فارسا داده خواهد شد. به عبارت دیگر آن سر طلایی در مجسمه نبوکدنصر از بین خواهد رفت و اکنون نوبت به بازوان نقره‌ای رسیده که جای آن را بگیرند. خدا حاکمیت و برتری بر پادشاهان و حکومت‌های روی زمین را دارد. در حزقیال فصل 21 آیه 17 نوشته شده است: من این سلسله سلطنتی را ساقط 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 خواهم نمود و دیگر سر بلند نخواهد کرد تا زمانی که وارث حقیقی آن ظاهر شود. آنگاه همه چیز را به وی خواهم بخشید. خدا به سرنگونی و تغییر حکومت‌ها تا زمانی که عیسی مسیح موعود بیاید ادامه خواهد داد. فکر می‌کنم تا کنون خدا این کار را به خوبی انجام داده است. امروزه هنوز هستند افرادی که وحشت و جنایاتی را که استالین، هیتلر و موسولینی و همچنین انواع دیکتاتورهای ظالم در زمان کنونی ایجاد کردن به یاد دارد، ولی تمام آنان سرنگون شده و بقیه حکومت‌های ستمگر نیز که هنوز قدرت را در اختیار دارند توسط خدا مجازات خواهند شد. حقیقت این است که خدا کنترل این جهان را در دستانش دارد و عیسی مسیح بر طبق دانیال فصل 2 آیه 34 همان سنگی است که بدون دخالت دست انسانی از کوه جدا شده و تمام انسانها در برابرش زانو زده و روزی حکومتش را بر روی این زمین برقرار و استوار خواهد ساخت. در دانیال فصل 5 آیه 29 می‌خوانیم: پس به فرمان بلشسر لباس ارغوانی سلطنتی را به دانیال پوشانیدند، طوق طلایی را به گردنش انداختند و اعلام کردند که شخص سوم مملکت است. دوباره به این نکته توجه کنید که گفته شده دانیال شخص سوم مملکت. چقدر کتاب دانیال به طور دقیق نوشته شده و در واقع نبونید پادشاه بود و بلشسر نوه نبوکدنصر شخص دوم حکومت بوده است. سقوط بابل در همان شب مهمانی اتفاق می افتد. در دانیال فصل 5 آیه 30-31 می خوانیم: همان شب بلشسر پادشاه بابل کشته شد و داریوش مادی که در آن وقت 62 ساله بود بر تخت سلطنت نشست. در همان زمانی که مهمانی برگزار می شد، مادها از طریق کانال آبی که به داخل شهر جریان داشت از زیر دیوار شهر در آن قسمت عبور کرده و وارد شهر شدند. قبلا عنوان کردیم که مادها موفق شده بودند که جریان آب کانال را به سمت رود فرات تغییر دهند و بنابراین توانستند از مسیر کانال کم آب یا شاید خوش شده وارد شهر بابل شوند. فرمانده مادها با سربازانش به سمت مرکز شهر، یعنی محلی که کاخ پادشاه قرار داشت، پیشروی نمود. تاریخ میگوید که او و سپاهیانش حتی قبل از اینکه محافظین کاخ بتوانند مقاومتی کنند به آنجا داخل شدند. مورخ یونانی خنفون درباره چگونگی تسخیر و شکست شهر بابل توسط حکومت ماتا و پارسها گزارش داده است. بنابراین بلشسر کشته شد. او وزن شد و ناقص محسوب شده بود. خدا این کار را انجام داد. او از ترازو و معیارهای خود استفاده نمود. خدا به من و شما بر طبق رومیان فصل 3 آیه 23 میگوید: همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. من و شما 100% کامل، بی‌عیب و خالص نیستیم. ما با آن کمال مطلوب و معیار و میزان معین خدا نرسیده و نخواهیم رسید. امروز ما در برابر دادگاه و داوری خدا نیستیم، بلکه محکوم و از دست رفته می باشیم، اما خدا نجاتش را به ما تقدیم می کند. بلشسر خدا را رد کرده بود، بنابراین کشته شد. داریوش مادی حاکم آن حکومت نقره‌ای شد. او به طور ناگهانی به بابل حمله نمود و آن را نابود ساخت. در کتاب اشعیا فصل 21 سقوط بابل پیشگویی شده بود. با توجه به کتاب مکاشفه یوحنا فصل 18 در یک زمان آینده بابل دیگر توسط دستان خدا سرنگون نخواهد شد. این کار به تمدن مغرور و خودمحور انسان پایان خواهد داد. با توجه به کتاب مکاشفه یوحنا فصل 18 در یک زمان آینده بابل دیگری توسط دستان خدا سرنگون خواهد شد. این کار به تمدن مغرور و خودمحور انسان پایان خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب دانیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دانیال فصل 6. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از مقام و جایگاه دانیال در حکومت داریوش مادی، توطئه برای از بین بردن دانیال، دعای دانیال، دانیال در چاه شیران، آزادی دانیال، موفقیت دانیال، فرمان داریوش. شاید بتوان گفت که فصل 6 در این کتاب یکی از معروفترین فصل‌های کتاب مقدس می‌باشد و مطمئناً در کتاب دانیال بیش از بقیه قسمت‌ها شناخته شده است. در اینجا درباره انداختن دانیال به چاه شیران نوشته شده است. آیا تا کنون تفکر کرده اید که دانیال فقط یک شب را در چاه شیران به سر برد، در حالی که تمام مدت زندگیش را، یعنی از هنگامی که پسری 17 ساله تا زمانی که پیرمردی 90 ساله بود، در کاخ پادشاهان بی ایمان و بت‌پرست زندگی نمود؟ برای دانیال زندگی در این کاخ‌ها بسیار خطرناک‌تر از گذراندن یک شب در چاه شیران بود. شیران نمی‌توانستند او را لمس کرده و صدمه‌ای به او برسانند. اما آنجا در کاخ نبوکدنصر نبونید، بلشسر، داریوش مادی و کوروش که همگی آنان پادشاهان بی ایمان یا بت‌پرست بودند، دانیال به طور دائمی در خطر قرار داشت. اما او همچنین این امتیاز و امکان را داشت که بعضی از این حاکمان را به سوی شناخت خدای زنده و حقیقی هدایت کند. دانیال فقط یک شب را در چاه شیران به سر برد. اما آنچه اتفاق افتاد را مورد بررسی قرار خواهیم داد، چون برای ما دارای پیامی است. این فصل به طور دقیق شامل بخش تاریخی کتاب دانیال می باشد و هر اتفاق تاریخی ثبت شده در کتاب مقدس به خاطر هدفی برای ما نوشته شده است. این قسمت مشخص از زندگی دانیال تصویر دیگری از نمایش آشکار قدرت خدا می باشد و نشانه دیگری از روشی است که خدا باقی مانده وفادار خیش را در ایام مصیبت عظیم حمایت و حفظ خواهد نمود. این فصل مانند فصل 3 در این کتاب می باشد که در آنجا خدا از 3 دوست دانیال در کوره آتش محافظت نمود. همانطوری که در فصل 3 اشاره‌ای به دانیال نشد، در اینجا نیز اشاره‌ای به 3 دوست او نمی شود. مطمئناً آنان نیز از تصمیم دانیال پیروی می کردند، ولی احتمالاً در این زمان آنها دیگر از دنیا رفته بودند و به همین دلیل بود که به آنان اشاره‌ای نشده است. بنابراین فصل‌های 3 و 6 در کتاب دانیال دو جنبه گوناگون از محافظت خدا از باقی مانده وفادار به خودش را در ایام مصیبت عظیم، یعنی کسانی که از میان قوم اسرائیل و همچنین از میان ملل غیر یهودی در آن ایام به او وفادار خواهم بود، نشان می‌دهد. در فصل 3 تأکید بر روی جفا و ستمی است که به خاطر کینه و نفرت انسانی پدیدار خواهد شد. در این فصل تأکید بر روی کینه و نفرت شیطانی است. پیام آن برای ما امروز آنچه است که در نامه اول پتروس فصل 5 آیه 8 نوشته شده است. هوشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما شیطان همچون شیری گرسنه قران به هر سو می گردد تا طعمه‌ای بیابد و آن را ببلعد. من و شما امروز در واقع در قفس یا چاه شیر زندگی می کنیم. آن قفس این دنیا است و شیر بزرگ و قرانی در اطراف ما در حرکت و در کمین است. پتروس آن را دشمن و مخالف ما می نامد. مقام و جایگاه دانیال در حکومت داریوش مادی. در فصل 6 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: داریوش 120 حاکم بر تمام ممالک گماشت تا آن را اداره کنند و 3 وزیر نیز منصوب نمود تا بر کار حاکمان نظارت کرده از منافع پادشاه حفاظت نمایند. در آغاز این فصل دوباره از نظر تاریخی به پیش می‌رویم. پادشاه بابل، یعنی آن سر طلایی در خواب نبوکدنصر، از میان رفته و از مقام اول قدرت جهانی برکنار شده است. اکنون به جای بابل امپراتوری مادها و پارسا را داریم که در خواب نبوکدنصر توسط بازوان نقره‌ای نشان داده شده بودند. بر طبق مدارک مستند تاریخی، داریوش به مدت 2 سال حکومت نمود و پس از او کوروش بزرگ به حکومت رسید که پسر خواهر داریوش، یعنی فرزند ماندانا و کامبیز یا کمبوجیه پارسی بوده است. این ازدواج در واقع باعث تشکیل امپراتوری مادها و پارسها شده بود که در دنیای آن زمان حکومت می کردند. با اینکه اکنون به امپراتوری دیگری رسیده ایم، ولی هنوز دانیال را در مقام نخست وزیری داریوش مادی مشاهده می کنیم. وقتی در کتاب دانیال مجسمه ای را که از فلزات متفاوت، یعنی طلا، نقره، مفرق، آهن و در نهایت از گل درست شده بود را مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم که تصویری از کاهش تدریجی ارزش‌ها را می‌توانیم تشخیص دهیم. این کاهش هم در جنس فلز و هم در مقام و جایگاه قدرت آشکار است. در اینجا می توانیم ضعف این حکومت را نسبت به حکومت نبوکدنصر ببینیم. سلطنت نبوکدنصر مطابق و منحصر به خودش بود و حکومتش را با هیچ کس تقسیم نکرد. داریوش 120 حاکم بر تمام ممالک گذاشت که به این ترتیب در رهبری و مسئولیت اداره حکومت با ایشان شریک بود. داریوش بر این گروه حاکمان 3 نفر را به عنوان وزیر یا مقامات سرپرست و رابط میان خودش و حاکمان انتخاب نمود که دانیال نیز یکی از این 3 مقام عالی رتبه بود. اینو تقسیم کار نشان دهنده تقسیم مسئولیت ها و حاکمیت می باشد. به ما گفته شده که این 3 وزیر به این دلیل برگزیده شده بودند که نقش واسطه را در حکومت داشته باشند تا خطری پادشاه را تهدید نکند. این نکته نشان می دهد که یکی از وظایف اصلی این 3 نماینده پادشاه یا سرپرستان نظارت و مراقبت از گروه حاکمان بود تا وظیفه حکومتی خود را به درستی انجام داده و از دستورات پادشاه اطاعت کنند. در میان این 3 نفر دانیال مقام اول را داشت و می توان او را به عنوان نخست وزیر نامید. حد زده می شود که سن دانیال در آن زمان حدود 80 سال بوده است. در دانیال فصل 6 آیه 3 می خوانیم: طولی نکشید که دانیال به دلیل دانایی خاصی که داشت نشان داد که از سایر وزیران و حاکمان با کفایت تر است. پس پادشاه تصمیم گرفت اداره امور مملکت را به دست او بسپارد. دانیال نه تنها در میان این وزیران مسن‌تر از بقیه بود، بلکه با کفایت تر و با تجربه تر بود و بر آنان برتری داشت. او دارای روحی حکیم و دانا بود که به این معنا می باشد که از روح خدا پر بوده است. پادشاه آنچنان اعتمادی به دانیال داشت که او را در مقام قدرت پس از خودش قرار داد. توطئه برای از بین بردن دانیال. دانیال فصل 6 آیه 4 می گوید: این امر باعث شد که سایر وزیران و حاکمان به دانیال حسادت کنند. ایشان سعی کردند در کار او ایراد و اشتباه پیدا کنند، ولی موفق نشدند، زیرا دانیال در اداره امور ممالک درست کار بود و هیچ خطا و اشتباهی از او سر نمی زد. اگر در جایگاه و مقام اول در کلیسا، در سیاست، در محل کار، در مدرسه و یا حتی در خانواده هستید، می توانید به طور یقین مطمئن باشید که زیر نظر افرادی هستید که دارای روحیه حسادت می باشند. هر نوع ضعفی در زندگیتان داشته باشید، توسط آنها کشف شده و می توانند بر علیه شما مورد استفاده قرار دهند. اکنون پس از سالها دانیال دارای زندگی برجسته، موفق و قابل توجهی بود. این افراد نتوانستند هیچ ضعفی در شخصیت دانیال یا در تاریخچه زندگی او پیدا کنند که بتوانند بر ضد او به کار ببرند. در واقع در میان آنان بسیاری از سیاستمداران بودند که آرزو داشتند میتوانستند نکته اشتباه را در زندگی دانیال بیابند، ولی با وجود جستجو و دقت فراوان چیزی را نیافتند. امروز نیز هر فرزند خدا یا مسیحی بایستی به شیوهی زندگی کند که هر اتهامی بر علیه او بتواند به طور آشکار به عنوان دروغ اثبات شود. شما نمی توانید مانع دیگران شوید که در مورد شما صحبت یا غیبت نکنند، ولی می توانید به شیوهی زندگی کنید که هر فردی که بر علیه شما صحبت می کند دروغگو محسوب شود. پولس رسول در نامه فیلیپیان فصل 2 آیه 15 به همه ایمانداران چنین میگوید: تا کسی نتواند از شما ایراد بگیرد، شما باید بر این دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و ناخلف است همچون فرزندان خدا پاک و بیلکه باشید و در میان ایشان مانند نور بدرخشید. این تلاش و شهامت شخصی پولس است که در اعمال رسولان فصل 24 آیه 16 چنین گفته است: به همین دلیل با تمام تواناییم سعی می کنم در حضور خدا و انسان با وجدانی پاک زندگی کنم. به عبارت دیگر، پولس می توانست به راحتی و با خاطری آسوده شب‌ها بخوابد، چون چیزی نبود که مورد اذیت و آزار وجدانش باشد. این وضعیت بایستی بر وجدان و قلب هر ایمانداری حاکم باشد. فقط انسان درستکار و صادق دارای وجدانی آسوده و شادمان است.